مسیح امام السلام الله علیه منجی عالم بشریت، منجی انسان هاست، به تمام انسان ها احوالات همه انسان ها واقفه، احوالات همه ما رو میدونه. اون آقاییست که از تمام حالات شیعیانش با خبره و اونا رو همیشه در تحت حمایت خودش داره.
السلام علیک ایها الولی الناصح، ای دوست خیرخواه. ولی یعنی دوست، ناصح هم یعنی خیرخواه. امام زمان دوست ماست.
بله.
چرا دوست ماست؟ چون هرچی خیر به ما میرسه به دعای امام زمانه. گرفت دارا بشنوی، حاجت دارا گوش بدی. شما فکر میکنید ما از زندگیاتون خبر نداریم؟ شما فکر میکنید ما براتون دعا نمیکنیم؟ شما فکر میکنید ما فراموشتون کردیم؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه براش دعا بکنه؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه برا حوائجش دست به دعا برداره؟ دوست کیه؟ دوست خیرخواه کسیه که از خطای دوستش بگذره، نادیده بگیره. اگر حتی در حق او بیمعرفتی میکنه، بیمعرفتیش هم حتی نادیده بگیره.
امام دلارام خیش را همواره میخوانم به سلام و درود، چه نیک میدانم از حال تمام دوستان آگاه است.
تشنگی های اهالی زمین انتظار رابطه دارد با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
میخوانمت آور باران توی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یک صحنه رو میخوام عرض کنم خدمتتون، رو تصور کنید. یک شب تاریک و ظلمانی رو جلو چشتون بیارید. درون یک شب تاریک و هر جا نگاه میکنید ظلمات. حالا تو این شب تاریک کجا هستین؟ تو یک دریای پهناور عمیق که موج پشت سر موج. حالا تو این دریا درون شب تاریک یک ابر تاریکی هم بالا سر شماست. در حقیقت درون تاریکی ها هستید. آیا شما میتونید چیزی ببینید؟ تاریکی موج، تاریکی دریا، تاریکی ابر، تاریکی خود شب. چرا اینا رو مثال میزنم؟ این مثالای بنده نیست. خداوند تو سوره مبارکه نور آیه 40 اشاره به اینها میکنه. یه اعمال کافران، اصلا بذارید خود آیه رو بخونم. سوره مبارکه نور آیه 40 میگه او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خدا میگه اعمال کافران مثل تاریکی در یک دریای پهناور و عمیقه که موجی اون رو پوشانده، که بر فراز اون موجی دیگر بر بالای اون ابریست. تاریکیایی هستند که برخی بر بالای دیگری قرار دارن. تاریکی دریا، تاریکی موج، تاریکی ابر و کلن تاریکی اونقدر شدیده که اگه انسان دست خودش رو بیرون بیاره نمیبینه دستش رو. اون کسی که خداوند برای اون نوری قرار نداده، هیچ نوری برای او نخواهد بود. حواسمون باشه، نتیجه کفران نعمت الهی و ناسپاسی نشانه های خدا و ندیده گرفتن اونها و تکذیب نشانه های الهی چیزی جز این ظلمت ها نیست که پشت سر هم میاد. و انسانی که در این ظلمت ها و تاریکی ها قرار بگیره آیا میتونه راه رو پیدا کنه؟ انسانی که تو این ظلمات قرار میگیره طوری که دست خودشون نمیتونه تشخیص بده آیا میتونه راه رو پیدا کنه و به ساحل برسه؟ قطعا شما تصدیق خواهید کرد نه. این مثال رو خداوند تو سوره مبارک نور آیه 40 میزنه تا ما حواسمون باشه که نشانه های خدا چی هستن و تکذیب و انکار اونها ما رو به چه ورطه‌ای خواهد کشوند. سوره نور آیه 40 رو تو ذهنتون داشته باشین تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان بسپارم. خدا نگهدار.
فرازی از کتاب شریف نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام.
ای مالک، در مورد بازرگانان و صنعتگران نصیحت مرا بپذیر و آنان را به نیکی پند ده، چه در مورد پیشوری که مقیم و ثابت است و چه در مورد آن کس که کالایش را می‌گرداند و چه در مورد کاسبی که با دسترنج خیش کسب می‌کند، زیرا اینان سرچشمه‌های سودها و مایه رفاهند و این منابع را از سرزمین‌های دوردست و وادی‌های پرت و از دریا و بیابان و کوه و دشت قلمرو تو فراهم می‌آورند، یعنی از نقاطی که نه مردم در آن می‌توانند گرد آمد و نه جرأت آن را دارند که بدان نقاط پا بگذارند. اینان مردم آرامی هستند که در ایشان بیم خطر نمی رود و مسالمت جویانی هستند که گمان آشوبگری در مورد آنها وجود ندارد، پس به کار آنان چه در پایتخت و چه در شهرهای دیگری کشورت رسیدگی کن. با این همه بدان که در بسیاری از ایشان تنگ چشمی آشکار و حرص ناپسند و احتکار منافع و نرخ‌گذاری خودسرانه وجود دارد و این سبب ضرر و زیان مردم و موجب ننگ زمامداران است. بنابراین جلو احتکار را بگیر که رسول خدا درود و سلام خداوند بر او و خاندان او جلوی آن را می گرفت و بدان که خرید و فروش باید جوانمردانه بر اساس موازین دادگری و با نرخ‌های منصفانه باشد.
نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد،
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد،
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار، طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش رو اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدفاع و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند و سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست و ما تا ساعت 14 در این بخش همراه شما خواهیم بود. اما به ساعت 12:15 میرسیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مستند هبرون.
هبرون بدون رتوش. اسلحه زندگی بخش. شهر الخلیل یا هبرون که مدفن حضرت ابراهیم در قلب آن قرار گرفته، پدر مشترک همه مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. این مدفن عبادتگاهی باستانی است. اینجا با عنوان قبر پدر سالاران، غار مکفلاه یا حرم ابراهیمی نیز شناخته می شود. نامهای متعددی که این مکان به خود اختصاص داده، خبر از تمایل زیاد گروه‌های مختلف به تصاحب این محل مقدس می دهد. تمایلی که باعث شده هبرون به پردرگیری ترین شهر کرانه باختری تبدیل شود. در این منطقه نزدیک به 200,000 فلسطینی زندگی می کنند، اما کنترل آن در دستان رژیم صهیونیستی است. 800 نفر از صهیونیست های متعصب که با عنوان شهرک نشین شناخته می شوند نیز در این شهر زندگی می کنند. هدف آنها ساخت جامعه یهودی در شهر باستانی هبرون است. یک فلسطینی از یک شهرک نشین که در حال تلاش برای ورود به پشت بام خانه اوس فیلم می گرفته است. آنها در کمال خونسردی با هم بحث می کنند.
چرا داری میای رو پشت بام خونه من؟ ها؟ چرا داری میای رو پشت بام خونه من؟
که اون پرچمو بیارم پایین.
چرا از در نمیای تو؟
اون پرچمو بده به من. صبر کن صبر کن.
یه لحظه وقت بده به من.
دست بزن.
مشکلی نیست. نگران نباشید. مراقب باش.
بهش دست بزن. اینجا پشت بوم منه. کل این کشور مال منه.
اینجا پشت بوم خونه منه.
اگه دوست داری این طور فکر کن. اما کل این کشور جزء خاک سرزمین اسرائیل.
اینجا اسمش خلیله نه اسرائیل. کل اینجا فلسطینه. شما تو فلسطین هستی.
فلسطین دیگه چیه؟ این اسمی که رومی ها روی اینجا گذاشتن. اینجا سرزمین اسرائیله.
اگه من تو منطقه یهودی نشین از پشت بوم خونه تو می اومدم بالا خوب بود؟
شرمندتم.
خوشت می اومد؟
داد نزن.
من که داد نمی زنم. اون اومده روی پشت بوم خونه من. اگه من می رفتم روی پشت بوم خونه چی؟
تو حق چنین کاری نداری.
ازش فیلم بگی.
شاید هبرون شهری مقدس باشد، اما در حال حاضر به محل درگیری، تیراندازی و خونریزی تبدیل شده است. صهیونیست هایی که کنترل شهر را در دست دارند سعی می کنند با سرکوب فلسطینیان شرایط زندگی شهرک نشینان را تأمین کنند. فلسطینیان نیز برای دفاع از خودشان به روشی جدید روی آوردند. آنها تلاش می کنند از هر اتفاق کوچک و بزرگی فیلم برداری و در شبکه های اجتماعی بارگذاری کنند. آنها سعی می کنند سوء استفاده صهیونیست‌های شهرک نشین و سربازان را برای جهانیان به تصویر بکشند و روی افکار آنها اثر بگذارند.
یا دوربین تو خاموش کن یا یتیم میزنم تو سرت.
من از اتفاقی که میفته فیلم برداری میکنم و تا آخرش کامل فیلم میگیرم.
عماد ابو شمسه عضو گروهی فلسطینی به نام مدافعان حقوق بشر فلسطینیان است که به آن PHRD هم میگویند.
سربازا خواستن جلوی منو بگیرن که فیلم برداری نکنم و دوربینمو خاموش کنم. اونا میخواستن منو از صحنه درگیری دور کنن. همین باعث شد که به تأثیر دوربین ایمان پیدا کنم. اگرچه کار ما خشونت اونا رو کامل از بین نمیبره، اما از ترس دوربین اونا کمتر دست به خشونت میزنن.
اولین اتفاقی که من ازش فیلم گرفتم، سربازا داشتن یه نفر از افراد محلی رو بازداشت میکردن. وقتی دیدن دارم فیلم میگیرم ولش کردن.
بسیاری از کودکان محلی حالا شروع به فیلم برداری از درگیری ها با گوشی همراه کردند. همکاران عماد به آنها یاد می دهند چطور فیلم بگیرند که تأثیرگذارتر و امن تر باشد. آنها در حال حاضر به حدود 13 کودک آموزش می دهند که چطور درست فیلم برداری کنند. کوچکترین این کودکان 12 ساله است.
البته که من میترسم، اما سعی میکنم شجاع باشم و تا اونجایی که میتونم فیلم بگیرم. من دوست دارم فیلم برداری کنم تا اتفاقاتی که میفته رو ثبت کنم و به همه حقیقت اشغال و شهرک نشینان رو نشون بدم.
اگه ما فیلم نگیریم میگن ادعاهایی که میکنید دروغن.
فلسطین الان نیاز به استفاده از سلاح دوربین داره، چون دوربین سلاحیه که میتونه ما رو نجات بده.
فکر میکنم فلسطین به این سلاح زندگی بخش نیاز داره.
3 سال قبل چندین بار حملاتی با خودرو و چاقو علیه سربازان صهیونیستی در کرانه باختری انجام شد. بسیاری از این اتفاقات مربوط به منطقه هبرون بود. این درگیری ها عواقب جدی به همراه داشت. عماد و شربتی که یکی دیگر از اعضای برجسته این گروه است، تصاویر ترسناکی از این درگیری ها به ثبت رساندند.
ساعت 7 صبح بود که صدای شلیک گلوله شنیدم. سر دوربین رو برداشتم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. دیدم یه مرد جوان توی خیابون دراز کشیده. قبل از اینکه دوربینم رو روشن کنم، اون 3 تا تیر خورده بود. بعد سرباز اومدن و یه چاقو گذاشتن کنار قربانی و بعدم ادعا کردن که اون چاقو داشته.
ارتش صهیونیست ادعا می کند مردی که در خیابان روی زمین افتاده پیشتر یک غیر نظامی صهیونیست را با چاقو زخمی کرده است. آنها مدعی هستند پس از این اتفاق یک سرباز صهیونیست او را زده و بعد نیروهای دیگر رسیدند، اما فیلمی که شربتی گرفته نشان می‌دهد که این ادعاها دروغ بوده و چاقو نیز با صحنه‌سازی در کنار مرد قرار گرفته است. وقتی تصاویر ضبط شده را کند می‌کنیم می‌بینیم که سرباز یک چاقو را کنار مرد فلسطینی زخمی می‌اندازد. شهرک نشینی که به مرد شلیک کرده همان مرد سفید پوش در صحنه است. یک افسر صهیونیست از راه می رسد و مرد شهرک نشین چاقو را به او نشان می دهد.
ظرف 15 دقیقه ما ویدیو رو در اختیار رسانه ها گذاشتیم. بعد نیروهای امنیتی صهیونیستی تماس گرفتن و گفتن که زود برم خونه. برگشتم خونه و دیدم که منطقه محاصره شده. چند افسر صهیونیست داخل خونه منو تهدید کردن. اونا فیلم شهیدو میخواستن. بهشون گفتم فیلمو به رسانه ها دادم. اونا خونه رو غارت کردن. 3 تا تلفن، 1 دوربین عکس برداری، 1 دوربین فیلم برداری و 1 لپتاپ همه رو خورد کردن.
هیچ اقدامی علیه این مرد شهرک نشین یا سربازی که چاقو را کنار مقتول می اندازد انجام نشد. صهیونیست ها با انتشار این بیانیه عکس العمل نشان دادند.
همانطور که در تصاویر می توان دید، سربازان به محض رسیدن به صحنه چاقو را از تروریست دور کردند که دیگر نتواند از آن استفاده کند. سربازان اسرائیلی همچنان به تلاش خود برای جلوگیری از حملات تروریستی و حفظ امنیت ساکنان منطقه انجام می دهند.
اتفاقات اینچنینی دقیقا همان چیزی است که عماد و گروهش سعی در به ثبت رساندن آن دارند. این اتفاق به او انگیزه داد. 6 ماه بعد از اینکه شربتی آن اتفاق را به تصویر کشید، یک مرد جلوی در خانه‌اش به ضرب گلوله به قتل رسید. این اتفاق زندگی او را تغییر داد. فیلمی که عماد از این شهید فلسطینی گرفته است، در جلسات گروه به عنوان فیلم اصلی برای شناساندن هنر از فیلم برداری استفاده می شود.
تو این فیلم یه نفر داره میدوه و نفس نفس میزنه. خب چون من با تجربه‌ام، به محض اینکه صدای گلوله رو شنیدم سریع دوربین رو روشن کردم. این فیلم دومه. خوب دقت کنید، دوربین داره از مردی که روی زمین افتاده فیلم میگیره. من سعی کردم دستم رو ثابت نگه دارم و روی اون شخص تمرکز کنم. نمیدونستم که فلسطینیه یا صهیونیست. چند تا صدا شنیدم و یه مرد جوون دیگر رو دیدم کمی اون طرفتر. بعد یه سرباز دیدم که به طرفش حرکت میکنه. بعد متوجه شدم که مرد روی زمین فلسطینیه و هنوز زنده است. تا این لحظه سربازا از حضور من بی اطلاع بودن، اما وقتی همسرم منو صدا کرد، یکی از سربازا منو دید.
برو خونه، از اینجا برو، برو خونه.
منو از اونجا بیرون کرد.
عماد عقب نشینی می کند. او روی سقف خانه یکی از همسایگان جای امنی پیدا می کند و به تصویر برداری ادامه می دهد.
دوربین میتونست به خوبی صحنه رو ثبت کنه. من خم شده بودم که کسی نتونه سر منو ببینه. در ابتدای فیلم متوجه میشید که یه جرم دیگه هم در حال وقوعه.
یک سرباز به طرف مرد فلسطینی زخمی یک چاقو میاندازد.
چاقو رو هل داد طرفش.
در اینجا بیننده میتونه خودش قضاوت کنه، اما تغییر دادن صحنه جرم کاری غیر قانونی است.
شرایط خطرناکی بود.
به نظر میرسه که یکی از سربازا زخمی شده.
در این لحظه نیروهای بررسی صحنه جرم هبرون به آنجا میرسند.
تو این لحظه شنیدم که یکی از سربازا سلاح خودش رو مسلح کرد. فکر کردم میخواد به من شلیک کنه. به خاطر اینه که به شما میگم حفظ جونتون اولویت اصلی ماست، چون اگه اونا شما رو بکشن دیگه داستان تموم میشه و کلن از بین میره. اگه اتفاقی که داشت می افتاد و ثبت نکنم، چطور می تونم ثابت کنم که اون افسر به یه زخمی که روی زمین بود تیر خلاص زد؟ موافقین؟ بنابراین وقتی فیلم می گیرید باید به موضوعات مختلف فکر کنید. وکلا، دادستانا، قضات و وکلای مدافع سرباز صهیونیست که در مورد هر ثانیه از این فیلم با هم صحبت میکنن. خواهید دید به محض اینکه دوربین خودتون رو روشن میکنید چه مسئولیت قانونی سنگینی روی دوش شما خواهد بود.
دیگه جایی برای تحقیق نمیمونه.
هیچ جایی برای دروغ یا داستان سرایی باقی نمیمونه.
اگه میخواین داستانو از بین ببرید باهاش بازی کنید، اگه یه چیز کوچیک بهش اضافه کنید داستان از بین میره.
بعد از انتشار